بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، ثم الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الاطیبین. لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه ارضک طوقا و تمتعه فیها طویلا. به ساحت نورانی مامع صلوات الله و سلام علیه تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. من در اول از شما تشکر میکنم از اینکه اینجا تشریف آوردید و با این وضعیت که جا هم نیست و بعضی روی زمین که بنده هم شرمنده هم، از این وضعیت اول تشکر میکنم و عذرخواهی میکنم. تبریک عرض میکنم روز 22 بهمن رو به همه سرورانم و اول بحث یه تذکری رو عرض بکنم که امیدوارم چنان که ظاهر حالم همین هست، بحثی منطقی و علمی و خالی از جنجال و سر و صدا رو میخوام داشته باشم و قرار ماها، حالا بنده حداقل تو این نشست هایی که این چند ساله بوده، این بوده که جلسه آزادی باشه و دوستان اگر کسی سوالی داشت بتونه بیاد بپرسه و اولویت هم با سوال های حضوری و شفاهی است و از دوستان مدیر جلسه هم خواهش میکنم اولویت رو هم بدن به کسانی که مخالف این حرفا میخوان صحبت کنن. بنده دیگه به نیابت از همه اونهایی که موافقن خودم صحبت میکنم. فقط یه حوصله ای رو از شما میخوام که بحث خوب منعقد بشه. یک بحث ژورنال صرفاً خطابی رو نمیخوام ارائه بکنم. به خاطر همین خواهش میکنم به خوب به بحث، به خصوص مقدمات بحث توجه بکنید تا بعد بتونیم انشالله نتایج رو بررسی بکنیم. بنده امشب دو نفر فرضی رو در کنار خودم تخیل میکنم. یک نفر یک جوان مسلمان آرمانگرا، یک نفر یک مسلمانی که مسلمان است اما سعی میکنه واقع‌گرا باشه. این دوتا در گوش چپ و راست من حرفهایی رو میزنن که بنده این چه میخوام تقدیم شما بکنم جواب این دوتاست و البته این دوتا هزاران جوان از ایرانند، بلکه عمده جریانات سیاسی و اجتماعی ایران به حساب میان. آدم اول شاید این جور عبارتها رو بیشتر میگه که شما ممکنه نصف شاید از این جلسه، شاید بیشترش همین حرف رو داشته باشن. آقا امام فرمود جنگ جنگ تا رفع فتنه در جهان، تا آخرین آجر، تا آخرین سنگر. چرا انقلاب باید کوتاه بیاد؟ چرا اصلا ما قدنامه رو پذیرفتیم؟ نسل گذشته رو یقشون رو بچسبه که شما چرا قدنامه رو پذیرفتید؟ چرا ما امروز در سوریه حضور نداریم؟ چرا باید به نوامیس شیعه در بحرین تجاوز بشه و ما خبر نداشته باشیم؟ چرا رسه به این که اونم کافی نیست و باید حضور داشته باشیم؟ قبل از اینم در ماجرای جنگ عراق صراحتاً میگفتن این تیپ آدم که ما باید در جنگ عراق، جنگ خلیج اول، بوش پدر وارد بشیم، به نفع صدام وارد بشیم و بر علیه آمریکا وارد بشیم. بعضی از اعاظم حتی در خطبه‌های نماز جمعه این رو گفتن. در ماجرای فلسطین و غزه وقتی اتفاق میفته، حالا نمیخوام اسم کسی رو بیارم، یه سخنران مشهوری که شاید سیدیاش و سخنرانیاش هم خیلیاتون گوش دادید، یه حکایتی رو از یه شبیه ماجرا در اون قسمتش در یهودی‌ها نقل میکرد و گفت که پیرزن یهودی سوال کرد که پس فلسفه وجودی اسرائیل چیست؟ و او تطبیق داد سر این جنایاتی که در غزه و جای دیگه میشد، که پس فلسفه جمهوری اسلامی چیست؟ آمده بود چه بکنه؟ مگه نیامده بود پرچم مستضعفین در عالم بلند بکنه؟ چرا وارد نمیشه؟ چرا اینجا کار نمیکنه؟ چرا بعضی از اصول قانون اساسی معطل مانده؟ به طور خاص اصل امر به معروف نهی از منکر چرا معطل مانده؟ تمام اهرم‌های اجرایی امر به معروف نهی از منکر در دولت‌های قبلی جمع شد، چیزی نماند و به نیروهای حزب اللهی هم اجازه داده نمیشه. امام فرمود اگر رئیس جمهورم اشتباه کرد از بالا بکشیدش پایین. ای که بشینیم و همینطور تا ببینیم چی میشه و این حرفا نیست. اگر کسی خواست به ارزش‌های ما توهین کنه جلسه‌اش باید تعطیل بشه. حق نداره جلسه‌اش برپا باشه در حالی که میخواد به ارزش‌های ما توهین بکنه. رئیس جمهورم که باشه، آقای خاتمی هم که باشه، اجازه نمیدیم تو شهر ما سخنرانی بکنیم. چرا درباره حجاب کوتاهی میشه؟ و و و بشمریم. کسی مطالباتش از انقلاب اسلامی میتونه این باشه. حالا شمایی که نشستید و بیرون از این جلسه میتونه یه تیف باشه. کمرنگ این حرفا، همین قد این حرفا، برنگتر این حرفا. سمت چپی بنده شروع میکنه میگه که از قضا ما هم حرف داریم. اسلام خوب، ما هم مسلمانیم، ما هم نماز میخونیم. اما به چه قیمتی؟ باید ایران نابود بشه چون ما مسلمانیم؟ باید نسل ما زیر خط فقر قرار بگیره چون ما مسلمانیم، چون ما انقلاب کرده ایم؟ بس نیست دیگه این حرفا، تا چقدر ما باید روی زمین کشیده بشیم؟ بعضی از کشورهای گروه جی 20، 20 اقتصاد بزرگ دنیا، اینا رو اونا میگن، سمت چپی بنده، سال 57 از ما عقبتر بودن، امروز جزء 20 کشور بزرگ اقتصادی دنیا. خب ما کجا رو گرفتیم؟ هی شعار دادیم فقط. رشد اقتصادی قبل از انقلاب توی همین زمان شاهی که الان نامه شهیدش رو خوندید، رشد اقتصادیش 17% بوده، کمترم بوده، متوسط 10.5% رشد اقتصادی داشته شاه. جمهوری اسلامی چی داشته؟ خیلی سالهاش منفی، بعضی سالهاش هم که مثبت، میانگینش میشه 1.5%. انقلاب کردیم که چی؟ تا کی گرسنگی؟ تا کی بدبختی؟ تا کی این فلاکت؟ رشد اقتصادی که مشکلاتی برامون درست کرده شدیم، در منطقه رتبه 23، در جهان رتبه 173. اینها دستاوردهای سیاه انقلاب اسلامی است. میشه مسلمان بود، میشه فعالیت کرد، اما چرا هی داریم رادیکالیسم رو در دنیا ادامه میدیم؟ انقلابی کردیم، شاهی رفت، میخوایم زندگی بکنیم دیگه. نه بابا، تمام دنیا رو توش انقلاب درست کنیم. بس بابا. همین قانون اساسی که رفیق ما گفت اصول دیگری هم داره، آموزش رایگان هم داره، اجازه تجمعات آزاد هم داره. چرا اینا رو کسی براش فریاد نمی کنه؟ خب و بشمارید بقیه چیزها، بخوام فهرست کنم فهرستش طولانی میشه. حالا خوب دقت کنید موضع بنده رو. نمیخوام کمک به این حرف بزنم، نمیخوام کمک به اون حرف بزنم. هر یک از اینا به ابعادی از انقلاب توجه کردم، درست در شما هم هست. صندوق رأی میتونه تکلیف عملی ما رو معلوم بکنه. خوب دقت کنید، این که الان سمت راستی ها سر کار بیان با این تفکر یا سمت چپی ها، حل خصومت به صندوق رأیه. بگذارن ببینن آقای محمود احمدی نژاد بیاد یا مثلا یه دولت دیگه ای بیاد، معتدل‌تر بیاد. چاره ای هم در عمل به جز این نیست. اما سوال، به لحاظ علمی هم صندوق رأی میتونه اقناع بکنه؟ یعنی دعوا تمام میشه، دعوای بحث و نظر و اینها؟ همه تون خواهید گفت نه. این دولتی که آمد سر کار، اون سمت راستی ها میرن شروع میکنن کار کردن، بهانه گرفتن، روزنامه زدن، سخنرانی کردن تا دوباره این دولت رو خراب بکنن. اونا که اومدن سر کار دوباره اونا شروع میکنن. پس صندوق رأی فقط میتونه تکلیف عملی رو معلوم کنه. تکلیف علمی در این مذاکرات معلوم میشه. این آدم سمت چپی و این آدم سمت راستی باید بشینن با هم حرف بزنن، اگر ایران، اسلام و این کلیات رو قبول دارن. اینها باید بشنن با هم حرف بزنن. توجه میکنید خیلی مهمه. چیزی که بنده به اندازه خودم به همراه دوستانم در این شهر زیاد اصرار کردیم، زیاد خواهش کردیم، گفتگو، سخن گفتن. عجیب اینه که شعارش مال دوستان اصلاح طلب بوده، ما عملشو کردیم. شما نه در جلسات دوستان دیگر نه اینقدر جمعیت هست، نه اگه هست اجازه تریبون هست، ولی خب گفتگو تا حالا اونجوری که آدم دلش میخواسته سامان نگرفته که یک آدم متفکر کار کرده ای تو این زمینه بیاد بشینه بگه آقای امشب هفته دیگه یک جلسه دیگه همینجا برقرار بکنیم، یه حرفایی که گفتی رو بیایید دوباره با یه آدم صاحب نظری بحث بکنیم. راه گفتگوه، نه فوش دادن، نه حد کردن، نه کارهای دیگه. پس ما امشب میخواییم گفتگو رو شروع بکنیم. حالا مقدمات بسیار مهمه. ببخشید یه چون ایزا میشه یه پرایدی رو شماره دادن 64957، این ظاهرن بد جایی پارک کرده، باید خلاصه جاشو عوض بکنه. 64957 هر کسی هست مدیون مردم نشه. مقدمه اصلی بحث اینه که ما باید اول به یک دستگاه تحلیل برسیم. اگر قرار شد بحث عالمانه بکنیم، هو نکنیم، جنجال نکنیم، اول نیازمند یک انسانی که میخواد تحلیل بکنه یک دستگاه تحلیله. یک کنج رو دیدن، ابعاد دیگر رو ندیدن، فقط یک آمار گرفتن، بقیه رو ندیدن، یا حتی همون رو هم خوب نفهمیدن، راه به جایی نبردن و غرض ورزی کردنه، یا حب بی خود ورزی کردن. دستگاه تحلیل برای ارزشیابی چیه؟ ما سه تا کلمه داریم و سه تا نسبت. انقلاب اسلامی ایران، میخوام از متفقون الیها شروع کنم، سنگ زیرینی که کسی توی اون اشکال نداشته باشه. اینجا سه نسبت پیش میاد. یکیش نسبت انقلاب ایران با اسلامه، که نسبت انقلابی که در ایران شد با اسلام چیه؟ از من بپذیرید مجال نیست و الا اسناد بسیاری رو براتون میخوندم، گرچه خودتونم ممکنه همتون این رو وجدان داشته باشید، که انقلابی که در ایران شد هم اسلامی بود و هم آرمان اسلامی دارد داشته. خواستید بنده از مخالفینم پخش خواهم کرد براتون و اسناد خواهم خوند که انقلابی اسلامی، نه حزب توده نبود، نه مارکسیست نبود، اما عمده توده ها مسلمان بودن، رهبری این انقلاب مرجع بزرگ اسلامی بود، شیعه بود. این یک. پس هم مدیون این اسلام است، از اسلام ریشه گرفته و دینی داره در مقابل اسلام. این پارامتر. دوستی نباید این پارامتر رو ندید بگیره، چون کماکان هم هست مردم مسلمانن و کماکان هم اسلام رو دوست دارن، کماکان هم اقلا اکثریت مردم ایران اینجورن. نسبت بعدی نسبت انقلاب اسلامی با ایرانه. انقلاب اسلامی باشه با ایران چه کرد؟ همون تخاصم هست. به چه قیمت این انقلاب اسلامی برای ایران چه کرد؟ آیا ایران غرامت سنگینی برای این انقلاب اسلامی داد و بس سلام، یا غنیمت‌های بزرگی هم به دست آورده؟ غنیمت‌های بزرگی هم به دست آورده. اینم سوال بعدی است و نسبت بعدی است. نسبت بعدی نسبت انقلاب است با هر دوی اونها. انقلاب یعنی یک تحول عمیق. یک تحول عمیق و عمومی. عمومی. جداگونه از من بپذیرید، اگر کسی اشکال داشت اسنادش رو می‌خونم، وقت همتون نمی‌گیرم چون جلسه رو می‌بینم احساس می‌کنم اینها خیلی‌هاش دوستان همه قبولش دارن. عمومی ترین انقلاب دنیای ما انقلاب اسلامی است. اگر نظیری داشته باشه انقلاب فرانسه است، که باز انقلاب فرانسه در سطح عمومیتش اندازه انقلاب ایران نیست. عمده توده های مردم توش بودن، فقط نخبگان نبودن، فقط احزاب نبودن، فقط چی نبودن. خب این انقلاب هم خودش دوباره عنصر مردم. حالا ممکنه حتی مردم بگن این کاری که می شود در انقلاب در نظام جمهوری اسلامی برای آینده ایران خوب است، اسلام که جای خود. لکن ما الان داریم تو بدبختی هستیم. ما مثلا چه بکنیم تا نسل‌های آینده ایرانیان زندگی خوبی داشته باشن؟ مردم اگر آمدن وسط باید هم مردم الان رو لحاظ کرد هم مردم بعدن رو. از اینجا از این عنصر سه تا مفهوم کلیدی که همون جمهوری اسلامی ایران هست متولد میشه. جمهوریت مال مردم، اسلام هم که اسمش روشه و ایران. پس دستگاه تحلیلی شما حتما باید سه بعدی باشه، به شکل دو بعدی یا به شکل یک بعدی خطی. اگر کسی پدیده های انقلاب تحلیل بکنه، علمی تحلیل نکرده، واقع بینانه تحلیل نکرده، فقط عقده‌گشایی کرده. کسی بیاد بگه ما چیکار به اسلام داریم، من به نظرم اینطور، خب تو چیکار داری؟ اما توده های مردم کار داشتن با اسلام. هر حزب و جریان سیاسی هم که یکی از این مؤلفه ها رو ندیده به دیوار خورده. نگاه بکنید در تمام تاریخ این 35 سال یه حزبی آمد در بعد اسلامیت یه خورده کم گذاشت، مردم باش طرف شدن، همونایی که رشد داده بودن. یه حزب دیگر آمد یه خورده مثلا فرض بکنید به جمهوریت و به مباحث مربوط به آزادی و انتخابات و امثال اینا کم گذاشت، یه بار توروش میستن مردم. سه تا رکنن. حالا کتاب قطوری هم میشود از سخنان رهبران گذشته و الان انقلاب. پس برخی مقایسه ها طبق این دستگاه تحلیلی از اول اشتباهه. مثلا شما نمیتونید ایران را با کره و ژاپن به شکل تمام کمال مقایسه کنید. حالا یه بعدی اشکال نداره، در یه بعدی بگید اینجا مثل اون، اما ارزش گذاری بکنید. مثلا الان نمونه ارزش گذاری رو بگم آقا ژاپن بعد از ما صنعتی شدن رو شروع کرد، ببینید الان ژاپن به کجا رسیده، ما به کجا رسیدیم، ما کجا هستیم. ما 1925 تقریبا شروع شده در ایران ماجرای صنعتی شدن، اون تقریبا به طور جدی بعد از جنگ جهانی تو شروع شده. اونجا الان یک کشوری است با ظرفیت‌های اشباع شده، یعنی توسعه یافته تمام، هیچی دیگه جا نداره، زمین هیچی نداره، نیروی کار آزاد دیگه هیچی نداره، از همه نیروهای انسانی و امکاناتش استفاده کرده، به این میگن توسعه یافتگی. اما ما ببین چقدر هنوز، خب تو یه بار اومدی خودتو با کره مقایسه کردی، خودتو با ژاپن مقایسه کردی، تفاوت‌هاشو در نظر بگیر. حتی مالزی که یک کشور مسلمانی است، پارامتر اسلام به عنوان چیزی که فقط در سینه‌های ما نیست، در متن این انقلاب بوده، مردم رو اسلام آورده پای این انقلاب و اسلام نگرشون داشته. مگر میشه اون پارامتر رو ندید گرفت؟ خب مسلمان حالا چه تفاوتی داره؟ اگر اسلام وارد پارامترها شد ماجراها عوض میشه، اونم اسلامی که شما در انقلاب، اسلامی که باهاش انقلاب شد، نه اسلامی دین هندو، دین نمیدونم چی، یه چیزی در حد یوگا که برای آرامش روح روان باشه، اسلامی که باهاش یقه رو بچسبه، اسلامی که باهاش طاغوت رو بیرون بکنه، شاه رو بیرون کنه، دوباره طاغوت دیگری از تو دنیا پیدا شد در مقابلش بیست. این هزینه داره، این هزینه داره، تحریم میاره، مقابله میاره، فلان میاره. خب یه بار دیگه دیدی مقایسه تو مقایسه تمامی نیست. یک بار بیای مقایسه بکنیم ما با ژاپن، خب ما با ژاپن آخه مثل اینه که مثلا یک پرنده ای رو با یه خزنده مقایسه بکنی. آخه پرنده و خزنده که از یه بود اگه میخوای شعر بگی خوبه، ولی علمی مقایسه کردن درست نیست. حتی با عربستان و قطر و امارات و اینها هم نمیشه مقایسهش کرد، همچون اسلامشون اسلام نیست، اسلام انقلابی نیست، همچون ای بسا اونها دغدغه مردم الان و آیندهشون رو نداشته باشن، فقط دغدغه الان رو داشته باشن، چون که بسیاری از تحلیلگران میگن آقا عربستان سعودی 90 میلیون بشکه نفت میفروشه، اینها رو بعد میاره تقسیم میشه دیگه. سرانه ملی در عربستان بالاست، سرانه ملی هم یعنی این که سرمایه کشور تقسیم بر آحاد بشه، سرانه ملی که بیاد بالا وزرفا خوبه، مردم در راحتی هن، در خوبی هن. اما بسیاری از تحلیلگران میگن عربستان نه داعیه تمدنی ندارد که فردا تمدنی به نام تمدن عربستانی و سعودی داشته باشیم، حتی آینده سیاسی و اقتصادی جدی هم نمیتونیم براش در نظر بگیریم. نفتش تمام بشه معلوم نیست دیگه، بتونه بسیاری از همین داشته های معمولی خودش هم نگه داشته باشه. آیا باز شما میتونید خودتون رو با همچی کسی مقایسه بکنید؟ قطر از این در واقع به نظر اونها بهتر، به نظر ما بدتر. چرا؟ چون جمعیتش کمتره و همین ثروت بزرگ رو داره، پس سرانه خیلی توش بالاتره، تورم توش ممکنه کمتر باشه و امثال اینها. البته ما تو زمان شاه هم اینجور بودیم. تو زمان شاه بین ما و عربستان خیلی تفاوتی نبود. بله راست گفت. دوست سمت چپی من راست گفت. سرانه ملی در زمانه پهلوی بیشتر بود. اما میدونید چرا؟ چون ما الان اون موقعی که آزاد بودیم 2 میلیون بشکه میفروختیم، الان که در تحریم های بردنش به سمت این که نزدیک میل به صفر بکنه. وقتی آزادم بودیم میگفتیم نفت رو همینطوری نباید بدیم. یه فکر اقتصادی است و البته یک پیام دینی است. جمله میخوندم از رهبر عزیز انقلاب، میفرمود خفتبار است برای ما که نفت رو همینطوری استخراج کنیم بدیم اونا ببرن، باید تبدیل به محصول بشه. محصولات بسیاری که خوب ارزش افزوده دارن خیلی قیمت‌های بالاتری میتونه فروخته بشه. 6 میلیون بشکه میفروخته، جمعیت ایران 32 میلیون بوده، تقسیم بر سرانه میشده. اگر خوب توزیع میشد که اشکال اصلی دولت شاه بود، خوب توزیع نمیشد اصلا. به طور طبیعی باید سرانه مملکت بالا بود، سرانه ملی، و بعض مردم در رفاه بود. اما امروز هم جمعیت دو برابر شده، هم فروش نفت کم شده. اگر با صنعت و جاهای دیگه جبران نکرده باشیم، علی‌القاعده فقر و تنگنا داریم. اگر کسی میخواد تحلیل بکنه، حتما باید این تفاوت‌ها رو در نظر بگیره. و الا به نظر بنده فقط عقده‌گشایی میکنه. برای درد دل گوش به حرفش میدیم، اما چاره تو حرفاش در نمیاد. این سه شاخصه ای که گفتم، یعنی جمهوریت، اسلامیت و ایرانیت، هم افزای همان، هم معدل همان، تعدیل کننده همان. اینجا خیلی نکته مهمی است، بعد دیگه مقدمه‌ام تمام میشه، جنبندی آسان‌تر میشه. هم افزای همان یعنی اسلام هم میگوید مشارکت مردم. اسلام هم به مردم اهمیت داده، اسلام هم به وطن اهمیت داده. وطن هم سالیان سالی است که فریاد اسلام دارد. مجال بود یک ساعت سخنرانی میکردم که ما اسلام را از سر رضایت خودمون انتخاب کردیم، نه به شمشیر هیچ کسی. در بهترین فرصت‌های تاریخی که میتونستیم صیغه رو به نام خودمون بخونیم، دوباره به نام اسلام خوندیم. ما اممیه ها رو بیرون کردیم از جهان اسلام، اما به جایی که بیایم سراغ زرتشتیگری و چیزهای خودمون، دوباره دادیمش دست اسلام، گفتیم الرضا من آل محمد صلوات الله و سلام علیه. دوباره یک حکومت دیگری از مسلمانان سرکار آمد، ولی اونم دوباره به انحراف رفت. توجه میکنید؟ پس وطن هم میگوید اسلام، مردم هم میگوین اسلام، اینها هم افزا هستن، اما تعدیل کننده هم هستن. اینجا خیلی به درد دوستانی که اهل تحلیلن میخوره. چطور همدیگر رو تعدیل میکنن؟ یک یک میشمارن. هر یک از این پارامترها که جان انقلاب اسلامیش و نمیشه هیچ کدامش رو از انقلاب گرفت، یعنی از مردم گرفت، شما ممکنه تکلیف خودت تنها رو بتونی حل کنی، بگی من از این پس مسلمان نیستم، اما ملت 70 میلیونی ایرانی کاری به شما ندارن که الان مسلمان هستی یا نیستی، آنها مسلمانن. یا مثلا یک کسی ممکنه بگه من دیگر تلقی جمهوریت رو قبول ندارم، اصلا لعنت به هر گونه دموکراسی و مردم سالاری، باید برگردیم به شکلی که همه چیز نصب بشه از سوی حضرت آقا. تو بگو، اما مردم ایران گوش به تو نمیدن و البته رهبرش هم نمیگه این رو. توجه میکنی؟ اینها معدلن، یعنی همدیگر رو تعدیل میکنن. اینجا رو خیلی دقت کنید. جمهوریت مثلا چطوری تعدیل میشه به وسیله اسلام؟ هر گونه دموکراسی رو نمیپذیره. میگه من جمهوریت و دموکراسی که با اسلام سازگار باشه رو میپذیرم. به خاطر همین دموکراسی ما با دموکراسی های اروپایی و آمریکایی فرقهایی داره. جوهرش که رجوع به رأی مردمش هست، اما تو بعضی قوانین و اشکال و امثالیناش فرق هست. مثلا اونجا ممکنه قانونش اجازه بده، منشور اصل دموکراسی، اجازه بده که حتی هم جنس بازی رو هم آزاد بکنن. قانونیه، همینی که مردم خواستن تمامه، نمایندگان مردم خواستن تمامه، اما اسلام اجازه ای رو نمیده. شورای نگهبان از اینجا رفته توی قانون اساسی. من نمیتونم درش بیارم بگم که نه، این تو متن در واقع فهوای انقلاب ما این رو داشته. برای ایران مهمتر، بعضی وقتا هست که یه آرمان اسلامی براش هزینه درست میکنه، تعدیل میکنه ایرانیت ما رو. اگر اسلام نداشتیم، پارو میذاشتیم سرگاز میرفتیم، اما اسلام به ما یه هزینه هایی هزینه دادیم در مقابل اسلام. 8 سال جنگ تحمیلی چرا بر ما وارد شد؟ چون ما قرائتی از اسلام کردیم که اونها نمیپسندیدن. احیا میشد ادیان و مذاهب دیگر که اونها نمیخواستن و همینطور تحریم ها. نمونه های بعد، جایی که جمهوریت تعدیل میکنه اون دوتا رو. خوب دقت کنید، اگر دوستان با تعنی فش بکنن جواب هر دو طرف هم رو دارم میدم تو همین تعدیل ها. اینجا بیشتر سراغ آدم سمت راستی جلسه هم میام، اونی که بغل دستم نشسته بود سمت راست اون تخیل من. جمهوریت ممکن است در انقلاب شما یک حکم اسلامی را تعدیل کند. آقا یعنی چی؟ حزب الله الان از این حرفه بزشون میاد تو نیاد، یه واقعیته. یعنی چی؟ یعنی ممکن است یک حکم 100% اسلامی اگر مردم نخواستن نشه اجراش بکنی. نمیشه این ستاره از هم جدا کرد. آقا وقت باز ما مسلمانیم؟ بله که مسلمانیم. امیر المؤمنین، رئیس همه ما مسلمانان به خصوص ما شیعیان داره، تو نهج البلاغه هست، تو جای دیگه هست. مثلا یه مثال، نماز نافله و مستحبی به جماعت خواندن بدعت هست در نزد ما شیعیان. در ماجرای جنگ جمل آمدن گفتن میخواییم نماز جماعت بخونیم، هم درباره نافله هست هم درباره نماز تراویح هست. آقا فرمود که همچی چیزی بدعت نیست، همچی چیزی تو سپاه علی نه سپاه معاویه. شیون کردن وا عمرا، وا سنت عمرا، آخ سنت عمر داره خراب میشه. امیرالمومنین دید نمیتونه مقاومت کنه، همه ی لشکر خودش ها نه لشکر اونها گفت برید بخونید، خودش فقط نخون، گفت برید بخونید. یعنی چی؟ یعنی اگر کوتاهی کردید در مسائل مربوط به فرهنگ و تهاجم فرهنگی که اصلی ترین روش کار با اونم کار فرهنگی است، یک حرام شرعی شایع شد بین همه مردم یا یک واجبی تعطیل شد، دیگه حکومت اسلامی نمیتونه به زور اونها رو وادار بکنه. جمهوریت تعدیل میکنه. اینها حکومت داریست. اگر ندونی سر ولی فقیه الان حزب اللهی داد میزنه. ایرانیت هم بعضی وقتا تعدیل میشه. مثلا ما یه آرمانی برای ایران داریم. این سیکل رو در نظر گرفتیم که از طریق تفکیک قوا آرمان هامونو پیش ببریم. بعضی وقتا با یه میتیکومان خیلی بهتر میشه پیشش برد. اما نمیتونیم. خواسته این و خواسته ان مردم ما که به شکل جمهوری و تفکیک قوا باشد، صندوق رأی باشد. یعنی آرمانهای شما برای ایران الان و فرداتون در چی میاد؟ در گیر و قبض و بست دولت ها واقع میشه. یه دولتی خوب جلوش میبره، یه دولتی عقب جلوش میبره. ریشه‌کنی فقر یک آرمان برای همه ایرانیان، مسلمان هم نبودیم یه آرمان بود. از بین بردن تبعیض، امروز انرژی هسته‌ای یک آرمان برای ایرانیان. اما این آرمان رو نمیتونه کسی انتظار داشته باشه آقا ولی فقیه خودش مداخله کنه تمام کنه کار رو، دیگه بگه اصلا انرژی هسته‌ای دست من، به بقیه هیچ ربطی نداره. تفکیک قوا یعنی چی؟ جمهوریت یعنی چی؟ اینجا باید یه مثال تاریخی بزنم. باز دوستانی که اینجور حرف میزنن باید حواسشون باشه که ببینید جمهوری اسلامی همین مقصد، همین چیزی که دست آورده توی این سه تا پارامتر با معدلگیری تونسته بیاره. ما نفت رو ملی کردیم، امروز هم انرژی هسته‌ای داریم. صنعت ملی نفت رو میدونید توش چه اتفاقی افتاد؟ هزینش چی بود؟ هزینش برای اسلام کار ندارم که آقای مصدقی آدم خیلی مسلمان و جدی توی اسلام گرایی نبود. برای جمهوریت این بود که مصدق برای این که بتواند صنعت نفت را ملی کند، مجلس 17 شورای ملی را منحل کرد. اختیار تام برداشت، گفت من مصدق یک تنه همه کار میخوام بکنم. هم خودش شد قانونگذار، هم خودش شد مجری. نتیجه گرفت، ولی به چه قیمتی؟ مجلس شورای ملی 17 برید بخونید. اول 6 ماه فرصت گرفت، گفت 6 ماه من اختیار بدید. بعد تمدیدش کرد به یه 6 ماه دیگه. یک سال یک حاکمیت بلا منازعی پیدا کرد، هم مجلس بود هم دولت بود. چرا؟ دلیلش چی بود؟ گفت آقا من هر وقت میرم مجلس که برم این مسائل رو بکنم، چون وابسته به انگلیسی هستن، هر روز یا آبستراکسیون میکنن یا از اکثریت میندازن یا مسائل پرتی رو طرح میکنن. مجلس همانجاست که ملت همانجاست. من میروم میدان شهر، مجلس منحل. ما 35 سال در انقلاب اسلامی یک روز مجلس را منحل نکرده ایم. یعنی از چارچوبه جمهوریت میخواهیم آرمانهای اسلامی و ملیمون رو جلو ببریم و این اثرش اینه که بعضی وقتا دچار افتخیز میشه. انرژی هسته ای ممکنه یه دوره ای خوب بیاد جلو، یه دوره برگرده عقب. حالا نمیخوام الان قضاوت کنم کدوم دوره آمده جلو یا کدوم دوره رفته عقب. ممکنه همه دوره هم جلو آمده باشه، یا فرق یا تبعیض. یه دولتی توش خوب کار کنه، یه دولتی توش افت پیدا کنه، و شما نمیتونی یه بار حاکمیت رو بگیری بگی آخ چرا اینجور کرد، چرا فقر شکن نشد. مراقب باش، سو مؤلفه هست که با معدل اینها باید به آرمانهات برسی. اینم از این. بعدیش معدل بودن ایرانه. شاید حرف عجیبی باشه برای سروران من، یه روحانی هم اینجور بگه عجیبتره. ایران هم میتونه تعدیل کننده باشه و دلیل دارم. اسلام در کشور ایران باید به شکل تدریجی اجرا شود تا ایران بماند. من حزب اللهی بگویم فهمم، فلان آیت اللهی حوزه بگه من فهمم اسلام اینه، همش هم همین الان باید نازل بشه، باد آباد هر چه باد آباد، هر کی نمیخواد پاشه بره یه کشور دیگه. همچی چیزی با اون اصولی که قبلا گفتیم نمیسازه. به خاطر همین شاهد بحثم چیه؟ رهبر انقلاب اسلامی مرحله سوم چهارم کار انقلاب اسلامی رو جامعه اسلامی قرار داده. گفته اول انقلاب اسلامی، نظام اسلامی یعنی قانون اساسی، دولت اسلامی، بعد جامعه اسلامی. اگر مردم ما بر اساس دین زندگی نمی کنند در بعضی از حوزه ها، تدریجا باید دین رو توش اجرا کرد با کار فرهنگی و تدریج. بلا حرام هست، حالا این مثلا اسراف رو مثال زدن تو بعضی سخنانیاشون که ما ایرانی ها آدم های مصرفی هستیم، تقریبا هممون هم اسراف میکنیم. قرآن هم میگه ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین. خب ولی اسراف روش داریم از بین ببریم. شاید شنیده باشید از بعضی پیرمردان میگن صدام بهتره، میگرفت میذاشت سینه دیوار اعدام میکرد. این پیرمرد هم نمیتونه مشکل جمهوری اسلامی رو تحلیل کنه. حتما باید سه مؤلفه رو با هم ببینید چطور جمهوریت رو تعدیل میکنه. این هم نکته مهمی است. جمهوریت یعنی آزادی های سیاسی، آزادی های مدنی، صندوق رأی، انتخابات، اینها نمادهای جمهوریت هم. بعضی وقتا ایرانیت اینها رو تعدیل میکنه، نه فقط در ما، حتی در آمریکا، در اروپا. اگر کسی خبر نداره خبردار بشه، و اگر خبر داره لحاظش کنه تو تحلیلاش. نمیتونه بیاد صداشو بلند کنه بگه آقا چرا فلان آزادی الان امکان اجرا نداره، فلان نداره. ممکنه بعضی وقتا، حالا تو صغراش ممکنه دعوا بکنیم این مصداق درست یا غلطه، اما اصل کلیش اینه. من یه قانونی براتون اشاره میکنم، تحقیقش با خودتون. قانون میهن پرستی در آمریکا بعد از 11 سپتامبر 2001 تصویب شده. قانون میهن پرستی طبق دموکراسی لیبرال مردم آزادن مطلقا در امور شخصیشون. قانون وطن پرستی و میهن پرستی میاد میگه دولت به طور خاص آژانس امنیت ملی میتواند برای حفظ امنیت و استقلال آمریکا تمام تلفن های آمریکاییان رو شنود بکنه، با ابررایانه های بزرگ شنود کنه، اگر یک کلمه بمبی، یک کلمه چیزی بود تمامش رو ضبط کنه، شناسایی کنه، ببره سر چیز. یعنی بعضی وقتا میبینید میهن کشور تعدیل میکند جمهوریت رو، تعدیل میکند. اگه یه وقتی آدم یه دوره ای دید، مثلا تو دوره بحرانها، حالا من یادمه تو جنگ همین اول خلیج هم آمریکایی‌ها یه قانون اینجوری برای مطبوعات گذاشتن، مطبوعات رو از جلوی آزادیشون گرفتن تا کارشون پیش بره. اگر یه دوره ای در بحرانها بعضی از آزادی‌های سیاسی کم شد، ای بسا به خاطر این معدله باشه، تو تحلیلش باید حتما لحاظ بشه. خب اینها که لحاظ شد، وقت میرسیم به ارزیابی که سریعتر بگم که اگر شما هم فرمایشی داشتید بشنوم. ارزیابی اگر بخوایم بکنیم طبق این دستگاه تحلیلی که خیلی اصرار دارم سرمون قسمت نظریه بس، هنوزم هر زیاد بود اما دیگه مقدار از وقت جلسه گذشته نمیتونم بیشتر معطلتون کنم. در حوزه پیشرفت که قطعا یکی از آرمانهای ماست، هم آرمان اسلامی ماست، هم آرمان ملی ماست و انقلاب آمده برای این پیشرفت. هم حضرت آیت الله مقام معظم رهبری فرموده، هم از او از سید محمد خاتمی تو دوره ریاست جمهوریش میگفت که پیشرفت آرمان ایرانیان است، لکن در پرتو اسلام میخواننش. پیشرفت، پیشرفت علمی، سری مرور میکنم. پیشرفت علمی دو تا مؤلفه داره، با هم نباید اشتباهش بگیریم. رشد علمی و رتبه علمی. رشد علمی وقتی است که امسال شما با سال قبلیتون یا با یه سال پایه این مقایسه بشه. وقتی یه سال با یه سال پایه مقایسه بشه، رشد علمی به نظر خودتونه. رتبه علمی در دنیاست. دقیقاً تعداد داره، تو سرمایه و ثروت هم همینه. رشد اقتصادی هم یه چیزی مثل همینه، نسبت به رتبه اقتصادی. سطح ثروتی که شما تولید میکنید در اقتصاد بزرگ دنیا، او رتبه اقتصادی شماست. اما رشد اقتصادی شما مقایسه خودت با خودت، با یه سال پایت، رشد علمیت با چیزش. در قسمت رشد علمی این رو بنده خیلی تحقیق کردم، چون سر آمار حساسم که حرفای زده میشه بعضی وقتا آمارا غلطه. تقریبا منکری بجز همین فرزند محمد رضای پهلوی توش پیدا نکردم. این فرد تنها کسی که منکرش بود همین آدمی بود، ولی عهد بود. عمدتاً کسای دیگه موافق مخالف اصلش رو تایید کردن، سعی کردن تایید چیز کنن، تحلیل کنن که در رشد علمی ما رتبه اول دنیا هستیم. رشد علمی یعنی چی؟ فکر نکنید رشد علمی ما رتبه اول دنیا هستیم یعنی الان تعداد مقالات ما بیشتر از آمریکاست. جهش علمی ما بیشتره نسبت به سال پایمون، بیشتره. چیزشو دارین میبینید. و مؤسسات بسیاری این رو تایید کردن که بنده به خاطر وقت دیگه میگذرم. هم مجله علمی نیچر این رو انجام داده، هم نیو ساینتیست زده، هم مؤسسه علمی تامسون رویترز زده، و اینها همشون رشدهای بالا گفتن. رشد بالای 11.5 برابر متوسط دنیا دارن مقاله میزنن ایرانی ها، مقالات علمی. مقالات داخلیتون هم نه ها، که تو مجلات خودتونه که یه خوبی به درد چی میخوره، این که خودمونیم برای خودمون. مقالات ایرانیانی که در مجامع بین المللی، در منابع معتبر چاپ میشه، در مجلات معتبر علمی چاپ میشه، خب یه رتبه عالیست. بعد شما نگاه بکنید رتبه دوم ما که ترکیه است در رشد 5.5، یعنی رتبه اول از رتبه دوم، رتبه اول ما، این رتبه دوم ترکیه، خودش دو برابره. این واقعا یه افتخاره. شما کاش توجه میکردید که ما در سال مثلا فرض بکنید چیز قبل از انقلاب تولید مقاله ما 180 مقاله بوده. دانشگاه تهران، دانشگاه مثلا فرض کنید صنعتی، بیشتر برای همین صنعت نفت تولید میکردن متخصص که برن همونجا فقط این دستگاه رو اداره بکنن. اما امروز رسیدیم 37,000 مقاله در اسکوپوس داریم که یک نمایه است که به اصطلاح معتبر جهانی است و همه مقالات علمی اونجا نمایه گذاری میشن که بقیه پژوهشگران هم بتونن به این بانک بزرگ رجوع بکنن. ISI هم همینطور یک بانک بزرگی اطلاعاتی جهانی است که هر کسی با یه تراز علمی هم باید توش بگذاری تا بعد بتونن دیگر وارد بکنن. پس قطعا مغز ایرانی همچنان که در دوره باستان، همچنان که در دوره اسلام، این بارم پس از انقلاب اسلامی. من یه قاعده میخوام درست کنم، هر وقت اسلام آمد ما شکوفا شدیم. در دوره ساسانی انحطاطی مثل انحطاط پهلوی داشتیم، اسلام که آمد دو سه قرن تمدن اسلامی ملک تلق ما ایرانی ها بود. دانشمندان ریاضی تجربی تمام تمدن اسلامی عمدتا مسلمان های ایرانی هستند. امروز هم وقتی دوباره انقلاب اسلامی آمد، آزاد اندیشی برگشت، پژوهش برگشت، خودباوری برگشت، دوباره داریم رتبه‌های بزرگ میزنیم، رشد بزرگ داریم میکنیم. حالا اینجا یه شبهاتی هست بنده دیگه، حالا مثلا یه روش محاسبه ای که ساینس ماتریکس انجام داده بود این بود که 30 سال گذشته رو 2 تا 15 سال کرده، بعد مقالات هر کشوری رو، مقالات 15 سال اولش با مقالات 15 سال دومش رو با هم مقایسه کرده، رشدش رو در آورده. و باز ایران هم نزد اینها چیز بسیار بزرگی است. و این جمله معروف دارن که اصلا نوعی چرخش و جابجایی جغرافیایی تو حوزه تولید علم داره انجام میشه. تولید علم داره از اروپا و آمریکا میاد خاورمیانه و به طور خاص ایران و بعدش ترکیه. این چیزی است که اونها دارن میگن و قابل چی نیست. اما رتبه علمی ما یعنی سطح مقالات ما که تو دنیا عرضه شده و ارجاع علمی بهش میشه. تعداد مقالاتمون تعداد واقعیش هر چند تایی، اگر یک کشوری 1000 تا داره یک کشور دیگه 2000 تا داره، خب اون که 2000 تا داره رتبه بالاتره، حالا جمعیتش هر چی باشه. رتبه 23 تا 17 در نوسان بودیم، چون بنده از یه دولت نمیخوام اینجا حرف بزنم، عملکرد یه دولت اصلا معلبه اصلا نیست، انقلاب اسلامی است، همه دولت‌هایی که زحمت کشیدن، یه دوره 23 بودیم، یه دوره 17 شدیم که الان تو وضعیت بهتری نشالده هستیم. خب شبهاتی هم هست که بنده دیگه طرحش نمی‌کنم چون وقتتون رو می‌گیره. پیشرفت اقتصادی، حوزه بعدی پیشرفت. در پیشرفت اقتصادی ما اگر کسی بخواد پیشرفت اقتصادی رو از آدم‌هایی که میان گزارش میدن بشنوه یا خودش رجوع بکنه، اینقدر شاخصه اقتصادی پیدا می‌کنه که سرش گیج میره. و من اتفاقا گفتم چون ما ایرانی‌ها یک کشور سیاسی هستیم، هممون تقریبا بحث سیاسی می‌کنیم. آمریکایی‌ها اینجور نیستن. آمریکایی‌ها بعضی‌هاشون الان نمی‌دونن ایران کجای کره زمینه، اما شما مثلا 10 تا از سناتورهای آمریکا رو می‌شناسید. کشور سیاسی هستیم، چون کشور سیاسی هستیم ارزش داره که همه اندازه دو واحد اقتصاد بلد باشیم. این کلماتی که می‌شنویم بدونیم یعنی چی. تولید ناخالص ملی، تولید ناخالص داخلی، همین عدد و رقم به ما میگن، بعد ما نمی‌دونیم خوب یا بده. همین علل حساب می‌گیم هر چی هست، حالا مثلا برای صاحبش باشه تا حالا ببینیم ما بفهمیمش، ولی باید پیدا بکنیم. رشد اقتصادی ما، ببینید رشد اقتصادی عرض کردم یعنی رشد تولید در یک کشوری امسال نسبت به یه سال پایه، به این میگن رشد اقتصادی. امسال تولید شما، تولید نفت باشد یا غیر نفت باشه، معمولا دو رقم میدن، رشد اقتصادی با نفت، رشد اقتصادی بدون نفت. الان ببینید خیلی هم معما حل میشه اینجا، اینو بهش میگن رشد اقتصادی. بله بعضی وقتا منفی بودیم، سالهای اول انقلاب منفی 1.91% منفی بودیم، تو دولت اصلاحات یه دوری منفی شدیم، آخر دولت احمدی نژاد هم یه دوری منفی شدیم، ولی منفی شدن رشد اقتصادی یک کشور نفتی عمدتاً به خاطر نفته، چون اصلی ترین منبع ثروت او نفته. تو قرار تولید بکنی، تولید ثروتت نسبت به سالهای قبل، اگر قیمت نفت آمد پایین چنان که اول دولت اصلاحات بود، رشد اقتصادی میاد پایین. اگر تحریم شدی اجازه فروش نفت ندادن، رشد اقتصادی میاد پایین. رشد اقتصادی یعنی این. رقیب تو